بچه هم وطنان گرامی اینجا بی دیجا بکنیم. امروز هم روز دوشنبه است و دهم از ماه می. بعد روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمتتون هستیم. این ساین جدید هست که ملاحظه میکنید، دکتر مصدق است و ستارخان مرحوم کسروی است و حکیم فردوسی دوست عزیز من علی ساختن و فرستادن بسیار بسیار هم زیباست. حالا سعی میکنیم ما این شخصیت ها رو تغییر بدیم. جز حکیم باشون صحبت میکردم که شخصیت ها حتی غیر قید ایرانی رجال بزرگ اینا هم فردوسی ثابت، بقیه متغیر. خب اجازه بفرمایید که یک غزل از سعدی خدمت شما بخوانم. فرمود چو بلبل سحری برگرفت نوبت بام ز توبه خانه تنهایی آمدم بر بام، ز توبه خانه تنهایی آمدم بر بام. نگاه می کنم از پیش رایت خورشید که می برد به افق پرچم سپاه ظلام. بیاض روز برآمد چو از دواج سیاه برهنه باز نشیند یکی سپید اندام. دلم به عشق گرفتار و جان به مهر گرو در آمد از درم آن دلفریب جان آرام. سرم هنوز چنان مست بوی آن نفس است که بوی عنبر و گل ره نمی برد به مشام. دیگر من از شب تاریک هیچ غم نخورم که هر شبی را روزی مقدر است انجام. تمام فهم نکردم که ارغوان و گل است در آستینش یا دست و ساعد گل فام. در آبگینش آبی اگر قیاس کنی ندانی آب کدام است و آبگینه کدام. بیار ساقی، بیار ساقی دریای مشرق و بیار ساقی دریای مشرق و مغرب که دیر مست شود هر که می خورد به دوام. من اون نیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. به هیچ شهر نباشد چنین شکر که تویی که توتیانه چو سعدی در آوری به کلام. بله اینجا این روزنامه اصل امروز رو دیدم من، البته در منزل این مطلب رو مطالعه کرده بودم، دیدم اینجا هم هست. سرود ملی ایران کپی سرود ملی کره است. سپه جان مثل که هر دو خدمتتون هست، پخش کنید. یه زیدی که مأمور بوده که سرود ملی ایرانی درست کنه فهمیده که آقا آخوند و نمیدونم ایادی آخوند اینا که نمیفهمن موزیک چیه، رفته سرود ملی کره جنوبی رو برداشته سرود ساخته. اگه داریم پخش کنیم سپر جان. اگرم براتون فرستادن دوستان، خیلی مسخره است واقعا، خیلی مسخره است. یک تاریخ مفصلی داره این سرود ملی ایران. جالب این هست که یکیشو یوهان شتراوس ساخته زمان ناصرالدین شاه، بعد یکی پس از دیگری تا ما رسیدیم به اون چه مرحوم خالقی ساختن. و شعر آقای گلگلاب که هنوز برجاست و رسمیت بیشتری داره. این خودش یه تاریخ مفصلی است. این سرود سرود ملی و اون چه من شنیدم یک چیز مسخره عجیب غریب بود، قرآن و شرعیات و این چیزا. ولی علامت کره است این که دارن نشون میدن. آهنگاشو بزنم خواهیم که نیست من توضیح بدم خدمتتون. این واقعه بدی که رخ داد دیروز ما شنیدیم، فوت خواننده معروف آقای عبدالوهاب شهیدی بودن. عبدالوهاب شهیدی شخصیت خاصی بود، یعنی تنها نوازنده بود که میخواند بعد از ویگن. ویگن هم این خاصیت رو داشت، هم خوب گیتار میزد هم خوب میخوند. ولی در موسیقی سنتی و در واقع در موسیقی سنتی ایرانی، مرحوم شهیدی هم عود خیلی خوب میزدن، هم صداشون خیلی خوب بود، استایل خاصی داشتن. اولین باری که مخلص با صدایشون آشنا شدم، اسمشون شنیدم، از یکی دوستان بود، گفت آقا دیروز نمیدونی چه خبر شد در این جشن هنر شیراز. گفت آقا گروهی بودن نواختن و آقای شهیدی ترانه زندگی رو خوندن، که این ترانه زندگی گویا اصلش لوری بوده، مرحوم پایور تنظیم کردن به بهترین وجه و در واقع مشهورترین کارهای آقای شهیدی همین برنامه در واقع همین آهنگ زندگی است. هر جا که می رفتن همه می خواستن که یه چیزی در ردیف مرغ سحر شده بود. آقای شهیدی یک جای کنسرت داشتن در اروپا، ایران، جایی همه حضار میخواستن که زندگی خونده بشه. بله، و جالب است که هم زندگی هم مرغ سحر هر دو در ماهور هستن. بله، مرحوم شهیدی قریب 100 سال عمرشون بود. بله، و البته گویا بعد از اینکه این انقلاب پربرکت شد به زندان انداختنشون رو، مدتی هم در زندان بودن به اتهام واهی، بعد هم آمدن آمریکا و بعد بازگشتن به ایران. یکی دو بزرگ داشتم از ایشون گرفتن، هنرمندان و همکاران سابق و اینها بله عبدالوهاب شهیدی نوازنده و خواننده مرد هنر در گذاشتن. دیگه ما آرام آرام خالی شدیم، ایران زمین دیگه تویی شد از مردان موسیقی و زنان موسیقی، چیزی بر جای نمونده. یه چند نفری هستن فقط ادعا دارن، یعنی وقتی که آخوند آمد همه جا نشست و فتوا داد این رو شلاق بزنید، اون رو دستش قطع کنید، اون رو چه بکنید، ران این ادعه میدان رو خالی دیدن که اینا هم باید فتوا بدن. این اینطور میخونه، اون خارج میخونه، اون نمیدونه منقلی میخوند، اون منقلی ساز میزند، هنر پیش ماست، اینا هم شدن یک نوع آخوند. حسنشون الان هم حسن تعیین تکلیف میکنه که از کجا باید خوند و حرفای عجیب غریب میزنن، چیزی هم تولید نمیکنن متاسفانه، چیزی هم تولید نمی کنن. مشروطه شد و مادرنیته کسانی که در خفا کار می کردن. می دونید موسیقی ایرانی رو یکی متصوفین نقش دارن در نگهداریش، یکی یهودیان در نگهداشتش در واقع زحمت کشیدن و بعض خانواده های ایرانی در پنهانی کار میکردن از ترس ملا و آخون. حالا عجیب این هست که اهل تسنن که صاحبان اصلی اسلام هستن ببینید که چه موسیقی دارند و چه شیفتگی به موسیقی دارند. این ملل عربی آدمای بزرگی مثل ام کلثوم و دیگران اونجا بروز و ظهور کردن و موسیقی عربی، موسیقی بین‌المللی است، ولی ما هنوز به اینجا نرسیده که پدر همه موسیقی منطقه موسیقی ایرانی است، به اینجا نرسیده. آخوند جماعت مثل طاعونه، مثل طاعون که از کنم خود طاعونه، ما تا روزگار تیمورلنگ کارهای تئوری که خیلی مشهور داریم در زمینه موسیقی. بله بعد از دوره تیمورلنگ است که صفویان پیدا شدن و آخوند رافضی، حالا قرار شد نگیم رافضی اما بعضی وقتا بگیم بد نیست، تحریم کردن موسیقی رو و استادان روی برتافتن از موسیقی. یکی از علتهای دیگر آن بود که هنرهای ظریفه پیدا شده بود مثل کاشیکاری و مینیاتورکاری، کتابسازی و هنرهای ظریفه، و با توجه به تحریم موسیقی دیگه موسیقی افتاد دست آدم های نادان، دیگه علما و فضلا به موسیقی نمی پرداختن مثل قطب الدین یا عرض کنم که شخصیت های بزرگ دیگری که ما داشتیم، حتی تا عصر تیمورلنگ هم بودن مثل مراغی، اینا یک مرتبه موسیقی سقوط کرد، میتونیم بگیم که ساقط شد و واژه مطرب در واقع اون مفهوم واقعی قدیمش رو از دست داد، این چیزی توهین‌آمیز شد. و همین دلیل است که به هنرمندان میگوین، به خوانندگان میگوین هنرمند، نوازنده هنرمند، کسی واژه مطرب رو به کار نمیبره چون توهین‌آمیزه، در حالی که اینطور نبود. آره این مطرب از کجاست که راه عراق ساخت و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد؟ مولانا گفت خدایا مطربان را انگبین ده، برای زر دستی آهنین ده. هیچ مفهوم توهین‌آمیزی نداشت مطرب. اینا همه یادگار آخونده شیعه است. بعد دیگه این دورا که طی شد، دوره صفویان که حالا شاه عباس مثلا ساز میشنیده ولی وینا دوست داشته. وینا ساز هندی است، دو تا کاسه صوتی داره، یکی در گلوی ساز، یکی در کاسه معمول است. این تصویری هم هست روی یک دیوار، چند ساز ایرانی رو اونجا نشون میدم، زمانی که همایون شاهزاده هندی قهر کرده به ایران آمده، اونجا جلسه برش گرفتن، نقاشان ایرانی کشیدن سازها اونجا هستن و ما این رو داریم از روزگار صفوی. زبان فتحعلی شاه هست که موسیقی دوباره جانی گرفته، فتحعلی شاه و بعد ناصرالدین شاه و بعد با آمدن مشروطه دیگه آزاد شد موسیقی، آخونده عقب نشستن و موسیقی جان گرفت. با آمدن رادیو و بعد تلویزیون و اینها، یادگارهای ارجمندی از هنرمندان ما باقی ماند. امروز تعطیل شده با مرگ شهیدی و یا حقی و بدیعی و خالقی و میتونم شماره کنم اقلا 100 نفر رو من اینجا. اینا دیگه فضا خالی شد، یه مش مدعی ماندن. متاسفانه کار موسیقی نمی کنن، ما تولیدی از اینا ندیدیم. اما فتواهای خیلی محکمی صادر میکنن. آقا شما تقوا نداری، ادعای خوندن میکنه، تقوا نداری، برو دنبال کار زندگیت مؤمن. تقوا جای تقوا در مسجده. آره تقوا نداری. من ساز که میزنم متقیم. از این حرفای جفنگ انتظار نداشته باشید چیز تولید بشه، نداشته باشید. این هم دیگه آخرین هاش هستن. آقای سعیدی 100 سال. ولی این هم یه دوره بوده. کلن موسیقی ایرانی دو دوره اوجی گرفته، که دوران خسرو پرویز هست و با نام های باربند و بامشاد و نکیسا و این آشنا هستیم. برای این ردیف های موسیقی رو هم فردوسی نام برده، هم نظامی. بعد که دیگه دزدان مدینه تشریف بردن و آخوند آمد و اینا، قرن سوم و چهارم که در واقع هنوز مدارس طلبگی آخوندبازی نبود، تدریس میشد موسیقی. گفتن علوم الهی، علوم اوسط، در کنار ریاضی و نجوم موسیقی تدریس میشد. و بسیاری از بزرگان رساله ها دارن در باب موسیقی، مثل محمد ابن زکریا رازی، المدخل، کتاب المدخل اگه اشتباه نکنم، فی ثنای موسیقی، ابن سینا داد سخن داده در باب موسیقی، حتی جنبه های طبیش هم آورده و جزء علوم بود. بعد هم فلسفه رو چیز کردن، تحریم کردن، هم هم موسیقی رو در دوره بعد از مغول باز یک جانی گرفته است، چند اثر در زمینه تئوری موسیقی بوده، دیگه نداشتیم تا زمان همین قاجرها، فتحعلی‌شاه و ناصرالدین‌شاه. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد. عرض میکنه که در ایران ما تو خیابونه که را میرین حاج آقا، حاج خانم، حضرت آیت الله، آقای دکتر، از این چیزا بیشتر این آقای پروفسور ما نمیدونیم. هر ایرانی که در یک مدرسه اونجا یک انگلیشمان اووانی یک کمسریوان اووانی دست میده پروفسور، چه پروفسوری، چه داستانی، هیچ کس کمک پروفسور نیست، همه پروفسور. ایناش مهم نیست، حرفایی که میزنن و این القاب در واقع شنونده رو به گمراهی میبره بیچاره. آقای پروفسور، کدوم پروفسور، کدوم تألیفات، کو؟ اینجا در آمریکا آقا در دستی بس دستبندی آکادمیک نظر در واقع تعلیم و تعلیم شاگردان، ما خدمتتون بگم که اسوسییت پروفسور داریم و اسیستنت پروفسور داریم و فول پروفسور. بله، از شما بخواید پروفسور خوانده بشید یک لوازمی دارید، یک اتفاقاتی باید بیفته، همینطور نیست. یک چیزی که خود مخلص بودم درش، یعنی شاهد بودم، یه آقای پروفسور ما داشتیم، آقای پروفسور ویتسل، ولی این واحد های مهم مهندسی شیمی تدریس میکرد، خیلی خیلی استاد خوب. یک روز آمد همین نشست روی میز گفت بچه ها این روز آخر منه، من دانشگاه اخراج کرده روز آخر. ای چی شد، همه بچه ها دوست داشتنشونو، خیلی خیلی پروفسور خوبی بود اینها. بعد یه نامه ای نوشتیم، 24-5 نفر بیشتر نبودیم تو اون کلاس، آقا ما آقای پروفسور ویتسل اینطور هست اینجا، ما همه راضی هستیم به فلان. بعد معلوم شد که سیاست دانشگاه این بود است که هر کس پروفسور میخواد بماند باید تألیف کنه، هر 10 سال حداقل باید تحقیق و تألیف. یه مسئله هست میگن پابلش اور ونیش، یعنی یا چاپ کن یا گورتو گم کن. بنابراین این آقای پروفسور ویتسل 10 ساله که تألیف نداشته، بنابراین برابره قانون دانشگاه ما ایشونو داریم اخراج کنیم، هیچی هم کار نمیکنه اعتراض این حرفا. بعد آقای پروفسور ویتسل بلافاصله البته دانشگاه ویرجینیا مقامی گرفتن و اینا. مقصود این که اینقدر ما عاشق لقب هستیم، اینها همون یادگار دیکتاتوری قدیم هستی که همه لقب داشتن، امروز هم لقب دارند، این القاب معلوم نیست چی. آقا دکتر، آقا دکتر تو بیمارستانه، یعنی دکتر جغرافی، دکتر مهندس، مهندس توش تو کارخونه است. ما این دوست داریم، دوست داریم این جفنگیات رو، ما دوست داریم متاسفانه. بله، حالا مقصود این نبود، مقصود این بود که جناب پروفسور رو میارن، همه پروفسور هنها، یعنی کمک پروفسور کسی نیست. میاد مینشینه از فواید استبداد صحبت میکنه برای مردم که چه چیز خوبیست این استبداد. ما نیازمند یک آدم چماقدار خیلی 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 با یک چماق محکم هستیم و تنها راه حل ما این است. بله.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان عزیز، هر جای دیکتاتوری سقوط میکنه یه اتفاقات خوب میفته. هر جا دیکتاتور میاد بر سر کار، فساد حتما اونجا خواهد بود. یک دیکتاتوری در وایس آف امریکا برقرار شد چندین سال، همچنان که ایشون وارد میشد برداران ایرانی هم خوب چیکار کنن دیگه، نه همشون تعظیم کنید به خانم دکتر تشریف آوردن، تعظیم کنید. خانم دکتر هم هرچی آدم لایق بود از این حساب امریکا بیرون کردن. یک شخصیت مهمی که مردم از برنامه‌اش محروم شدن سیامک دهقانپور بود. برای 6 سال بلکه 7 سال این خانم دکتر گوشتن کرد. بله؟ تو سرنگون شده. سرنگون شد، اتفاقا خوب داده میفته. دهقانپور بگه سر کارش. نشون بدین لطفاً آقای دهقانپور. 7 سال تقریبا بدون هیچ گونه دلیلی، فقط چون ایشون نمیخواست، تا اینکه الحمدلله و المنه این دیکتاتوری سرنگون شد در این وسط امریکا. دهقانپور عزیز برگشتن سر کارش. بعد هر جای دیکتاتوری حالا به نسبت توانش و استفش و سرمایه که دستش هست و اینا اعمال دیکتاتوری میکنه، آدم های لایق حتما میزنه کنار. 99% میزنه کنار، حتی حداقل 99% دوست نداره میزنه کنار. خیلی چیزا شنیدم من، اما جای گفتن نیست. برمیگردیم سر کشور خودمان. صحبت مخلص خدمت شما این بوده است که ما یک درد بیشتر نداریم هموطنان. ما مردمان قدیم هستیم، مردمان چه بگم نامبردار نجیب، مولد تمدن و هنر. مدت 2500 سال تاریخ دولت بوده، حالا قبلش هم تمدن ایرانی بوده در منطقه اینها. ما یک درد بیشتر نداریم، اونم درد استبداد آمد. این رو فراموش نکنیم. خرافات هست و استبداد. خرافات هم وقتی نافذ هست و هست که استبداد باشه. چون اگه نباشه این استبداد و به جاش آزادی باشه، گفتگو هست، نقد و بررسی هست، بله، مناظرات هست. آخوندو میادن میگن آقا شما گفتی از تاریخ هبوط آدم 5000 سال میگذره، فسیل های چند میلیون ساله هست، اینا چی میفرمایید؟ شما گفتی خدا آدم رو فرستاد در فلسطین، پس این سرخپوستای این منطقه چه میکردن در این قاره آمریکا؟ کی بودن؟ یه جواب بدید. شما که میگویید که علی ولی الله است، نمیدونم چی شده، معمار علی بوده، محمد بنا بوده، بیاد ببینیم آقا در این قرآن چرا یک بار اسم این علی نرفته؟ باید جواب بده. خب نداری چیز بید. برای هیچ کدوم از ادعاهاشون این آخوندهای شیعه جواب ندارن بدن. بارها نشستن در هزار سال گذشته، یکی از موارد بسیار مشهورش در روزگار نادرشاه بود، گفت آقا این اختلافات رو برداری. یه حاج علی اکبر نامی بود، این شیعه آوردنش با یک عالم سنی، فقط مایه خنده شده بود در اون مجلس. بعد از ترس نادرشاه به شیرینی پخش کردن و اینا، بساطی جمع کردن، چیزی نداشت بگه. چون جمیع ادعاهاش دروغه، هر چه میگه دروغه. ما هم مصرف کنندگان دروغ هستیم. اگر استبداد نباشه، چون این دوتا با هم کار کردن، خرافات و استبداد با هم کار میکنن، که شاهی و دین هر دو یک گوهرند، فردوسی فرمود. اگر درست نقل قول کرده باشم سخن استاد طوس رو، یک جنس هم. پس شر بزرگ این استبداد هست. حالا روشنفکر امروزی ما کتاب می‌نویسه در شأن مستبدین، خنده داره واقعا که در روزگار مشروطه آدمایی مثل مراغی و آخوندوف و اینا اومدن در حد روشنفکران درجه یک که اروپا بودن، چه کتاب ها نوشتن. این جنبشی که برای آزادی بود در روزگار مشروطه و به کرسی نشست، در واقع کودتا کردن بماند، اما شریفترین اتفاقاتی بوده در تاریخ مملکت که ایرانی که قانونمندی طلب کرد، حقوق انسانیش رو طلب کرد. بله، حالا یه عده میان میشینن کروات هستن، جناب آقای پروفسور به جفنگ میگه. تعریف و تمجید از استبداد خنده داره واقعا. درست مثل این که یک فضایی در ایران ایجاد شده است که برخواسته از ذلت و ناتوانیه. این طور به نظر من میاد که آقا ما که ذلیل شدیم، ما که میترسیم، یعنی آخوندها میزنن ما رو، آقا میزنن. ای کاش یک کسی ظهور میکرد با یه چماق 8 متری و انتقام ما رو از این آخوندها میگرفت. یعنی چماقدار خیالی چی شده؟ جز ایدئال ها شده. یه فکر نمی کنه اون چماغداری که میاد آخوند با چماغ میزنه، فرداش تو رو میزنه، بعد وقتی بیچاره تکیهش به چماغه دیگه. که بود اون روشن فکر گفت که گفتن این دارن کمونیست ها رو میگیرم. گفتیم ما که کمونیست هستیم، ما چه ربطه؟ خب بذار بگیرم. سوسیالیست ها رو میگیرم. فردا گفتن یهودی ها رو دارم بگیرم، ما که یهودی نیستیم که. خب چند رو بعد میرم سراغ خودمون. اون که کارش با استبداد هست تفاوتی نمی کنه. احمقانه ترین پدیده در جامعه این است که یک آدمی بیاد بگه من این فکریه من از همه برتر است، آقا من نابغه هستم. هیچ کدوم از شما عقل درستی نداری، مثل امروز ایران. یه سید علی آمده نشسته اونجا، شما خود فکرشو بکنید. 85 میلیون ایرانی اغلب تعلیم دیده و درس خوانده، همه هیچ کاره هستن. روشن فکرش هم میاد تبلیغ چماق میکنه، کتاب در شأن دیکتاتور. آقا هر دیکتاتوری که بوده که پروندهش هست. عمو هشتی، کدوم دیکتاتور شما دیدید که کارش به ثمر برسه؟ یک نفرشو به من نشون بدید، واقعا حرفمو پس میگیری. یک نفرشو، یک دیکتاتور به من نشون بدید در خاورمیانه که به ثمر رسیده باشه، به یک جایی مملکت رو برده باشه از عرب و عجم. در این تمام این مباحث سیاسی که امروز هست در یونان قدیم شده، تمام مصطلحاتش هم که ما به کار میدیم یونانی بوده. تیرانی یعنی استبداد، تیرانت مستبد. در اون روزگاران میدونید که چیزای منطقه خواهد ارز کنم که یونان اینا پر جزیره است. اینا علت پیشرفتشون و علت اینکه این همه علم گسترش پیدا کرد به خاطر که کشور بزرگ نبودن، امپراتوری نبودن که حالا نمیدونم ارتش های اون چنانی و سر، نه تو نبودن، جزیره 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 بودن. شیوه های مختلف سیاست رو اینا به آزمون میگذاشتن. بله یکیش پادشاهی بوده، اون که پادشاه بود مستبد نبود، بایستی برابر با قانونی که تحریر شده بود برابر اون قانون، یه بود مثل قانون مشروطه بود. اگر تجاوز میکرد از قانون چی میشد؟ و کنارش میکردن. در مقابل پادشاهی ما مستبد رو داشتیم. مستبد به چند طریق میامد بر سر کار، یکی خودش کودتا میکرد بله به زور، یا اینکه خارجی او رو می آورد با زور. و ارسطو که زیباترین بحث ها رو کرده در باب این تفاوت ها و در باب شخصیت ها اینها، میگوید شاهنشاه در پی غرور بود و افتخار و مردم از اون پشتیبانی میکردن و نگهداری میکردن. مستبد در پی دزدی بود و جیببری و جنایت و مزدوران از اون پشتیبانی میکردن. حرف ارسطوست. مثل امروز شما فکر کنید این پاسدارا غیر از مزدور چیز دیگری هستن؟ یا بسیجی چاق و کش غیر از مزدور چیز دیگری هست؟ یک کشور از این خرابتر آیا میسره؟ ایرانی از این ذلیلتر میسره؟ اینا ایرانی هستن ظاهرا. مزدوران هستند، نوکران استبداد هستند. چرا؟ برای جیب. وای به حال کسی که انسانیت رو به جیب بفروشه، هموطنش رو به جیب بفروشه. این پاسدار هست، ثروتمندترین آدم. هر کس میاد تیم خودش میاره ثروتمند میکنه. یه زمانی اشراف ایران ثروتمند بودن، یه عدهشون قاجاری بودن، یه عدهشون غیر قاجاری بودن، اشراف بودن دیگه، اشراف ایران. یه کودتا شد، یه عده نظامی آمدن شدن اشراف، اون رو سردگون کرد. هر کسی میاره تیم خودش میاره دیگه، هر کسی میاد تیم خودش میاره. خب پس شاهنشاه جستجوگر غرور و افتخار بود، دیکتاتور دنبال فساد بود و دوزی و جیببری. بله شاهنشاه رو مردم پشتیبانی میکردن و ازش دفاع میکردن، دیکتاتور رو مزدوران. همه اینا در واقع تجربه شده و تحریر شده. و هر موقع دیکتاتور سرنگون شده، هر دیکتاتوری که بوده، هر قدر خدمت هم کرده، مردم خوشحال شدن برای اینکه آزاد شدن. اینم سخن ارسطوس. سخن ارسطوس. خیلی دیکتاتورها بودن، آمدن یونان، خیلی آبادی کردن، لشکر رو چیز کردن، خزانه پول کردن. اما هر آینه آزادی از هر چیزی برتر بوده برای همه آدم های همه دوران ها. آقا نمیخواییم این پولت مال خودت، ما میخواییم آزاد باشیم. آزاد، از این بالاتر دیگه مقامی نیست. حالا من ویژگی های این دیکتاتوری رو دیکتاتوری خواهم گفت. دوره دیگر وطن گرامی در باب ماهیت استبداد اینا صحبت میکنیم. این مهمترین بحث ماست، یعنی همه ما، درد همه ما استبداد است. هموطن فریب نخوریم، یک کرواتش محکم بسته آمده اونجا داره از فواید چماق صحبت میکنه، حرف جفنگ میزنه، مزخرف میگه. ارسطو میگوید بودند کسانی که دیکتاتورها میگوند معمولا آدم کش بودند، از فلاریس نام میبره که اهل سیسیلی بود، خیلی مشهور این فلاریس تو ادبیات یونان. یه گاو مفرقی درست کرده بود، خیلی بزرگ، آدم‌ها رو می‌کرد داخل شکم گاو و آتش می‌زد و این نعره که می‌کشید بیچاره داش می‌سوخت، مثل صدای گاو می‌اومد. خیلی داستان مشهوری است. می‌گه خیلی هم بودن که آدم‌کش نبودن، اما همون خود رأی بودن اینها که جستجوگر فقط منافع خود بودند و مطلقاً و ابداً به منافع عمومی توجهی نداشتند، اینا میگه مورد نفرت مردم بودند و هر موقع که هر دیکتاتوری میرفت خوشحال میشدن. بله خوشحال میشدن. بله آدم هایی هم بودن که ما فکر میکنیم که کودتا تو مملکت ما بوده. ما آدم داشتیم در همون یونان که 3 مرتبه کودتا کرده، یعنی سالها تا بالاخره موفق شده و 30 سال هم حکومت میکرده. بعد راجع به روانشناسی چیز بحث ها هست، روانشناسی یک آدمی که میاد مینشینه اونجا میگوید که من عقل کل هستم، من نابغه بی‌نظیری هستم، اینجا من یک لطف الهی هستم، اینجا آمدم. اینا در باب روانشناسی دیکتاتور بحث و بحث اینا زیاد هست. اولین صفت دیکتاتور زورگوییه، با زور، همه کار با زور. شما دیکتاتور قانونمند نمیشناسید. ما هم اینایی که داشتیم و داریم، مملکت قانون داشته اما قانونی در کار نبوده. زور چماق. یه قانونمند بودیم که به این گرفتاری گرفتار نمیشدیم، که اینطوری نبود. امروز هم امر صد علی است. 82 نمیدونم 4-5 میلیون کرونا هر روز داره میکشه، نمیدونم روزی چند صد نفر در تهران تنها کشته میشه، اما رای صد علی که ما نمیخریم از آمریکا و انگلیس، نمیخریم. میخواد بگه من هستم دیگه، اهمیتی نداره مردم میمیرن، چون تنها چیز پدیده مهمی که خداوند خلق کرده وجود این آقاست. همه هم مثل هم هستن، فرقی نمی کن. این هیتلر یه سرجوخه بود، عرض کردم در جنگ اول جهانی این آقا رفت داوطلب شد و رفت اینا. سرجوخه، هرچی تقاضا میکرد رئیسش که بابا این گروهبانش کنی، میگفتن این لیاقت گروهبانی نداره، چون لباسش نامرتبه. اما شجاعتش خوب بود، فرمونا رو خوب میبرد، بله، حتی اون مدال معروف آلمان رو آیرون کراس گرفته بود، به اینجاش آویزون کرده بود، خیلی مفتخر بود. اما همین این آقا چند سال بعد مال و جان و حیثیت و شرافت و نمیدونم همه چیز ملت آلمان رسماً به خودش منتسب کرد. ادعاهایی که هرگز بزرگان دیگر آلمان نکرده بودن هرگز، اما این زمینه رو دیده بود. مدعی در این مغز احمقانش شکل گرفته بود که مایه شر یهودی، هر کس یهودی زاییده شده مایه شره. این آدم چقدر باید احمق باشه. و در این گونه مواقع احمق بسیار پیدا میشه در جامعه که پیروی میکنه از یه همچین آدمی با یه همچین فکریه. خب من این بعضی صفات اینا رو نوشتم اینجا خدمتتون میگم. زورگویی جیببری. حالا این هیتلر دوز نبود، یعنی دوز که دنبال پول نبود، اما اغلب این دیکتاتورا کیسه رو پر کنن، به هر قیمتی هست کیسه باید پر بشه. نگاه کنید ثروت همین آقا که درش راجبش صحبت میکنیم، رویتر حدود 8 سال پیش نزدیک 90 و چند بیلیون دلار ثروت آقا رو تخمین زد، حالا که حتما از 200 بیلیون گذشته. بولی دیدی سر چهار را گردن کلفته رو، اینو میگن بولی، باجگیرا رو. جامعه چه چیزی میخواد هیچ اهمیتی نداره، مهم اینه که این آقای مستبد و آقای دکتر اون چی میخواد، چون عقل کل دیگه. یعنی جامعه قضا میخواد، اون میره تفنگ بخره، مثل میگم، چون اون چه اون تشخیص میده اون درسته، کسی دیگه صاحب حق نیست مطلقا و ابدا. یعنی یک تن عقاید عقب افتاده خودش رو تحمیل میکنه به کل جامعه، هر کس هم که موافقت کنه یا میگینه میکشه میندازه زندان. این سیستمیست که ما امروز داریم و وضعیت قبلمونم بهتر نبوده. میگم وقتی میگم 2000 سال تاریخ رو میگم، ما آقا محمد خان قاجار میمد بینشست رأیش تحمیل میشد به کل جامعه. مردم کرمان لطف علی خان را دادن، 8-9 ماه واصله طول کشید، وقتی که لشکر آقا محمد خان وارد شد به کرمان ایستاد به نماز، نماز شکر میخوند، یه با 30 نفر آدم میبردن، یعنی اینا مثلا مخالفن، یه هم دیگه در بار الله چیز میکرد یه اشاری هم به گردن میکرد، همونجا سر میبریدن تا من نماز آقا تموم شه، چند دست آدم میبردن، این آقا فقط با یه اشاره گردن دقیرم گرفت کور که آقا همه خان قاجار. حالا رأیش رو میخواد تحمیل بکند به کل جامعه، یه عده میگن آقا ما معترضیم نمیخوایم، ناخن میکشه، دندون میکشه، شلاق میزنه، بله تیربارون میکنه، ما چیزی به نام زندانی سیاسی ما نداریم، یعنی یه همچی ترمینولوژی پیشبینی نشده، اما در این کشورهای چیز چون زندانی سیاسی یعنی چی؟ یعنی یه کسی که عقیده دیگری داشته در مقابل عقیده دیکتاتور و مستبد، فقط به جرم داشتن یک عقیده دیگر بایستی بره تیربارون بشه، ناخونشو بکشن، پاشو بشکنن، آویزونش کنن، برعکس آویزونش کنن، بله خانوادهشو در بدر کنن، تبعید بکنن، چرا؟ چون با عقیده این آقا مخالف. بله پس خشونت بعد دیگری از شخصیت دولتی دیکتاتور هست و خود او هیچ اهمیتی نداره براش، که امروز صبح بردن 15 نفر رو تیربارون کردن مثلا، هر کس هم میاد حق با اوست. کسانی که دیروز قهرمان بودن امروز جنایتکارن، همون آدمان ها. دیکتاتور کلن مخربه، وقتی شرشو میکنه شما بررسی میکنید این کارنامه او رو، رزومه شو ببینیم که تخریب کرده، تخریب کرده. مطلقاً حس غمخواری سرش نمیشه. یه روز خدمت شما تفاوت سیمپاتی و امپاتی رو عرض کردم خدمت شما. سیمپاتی یعنی اظهار غمخواری، امپاتی اما یعنی خودت بذاری جای اون که داره رنج میبره. آدم مستبد نه سمپاتی داره نه امپاتی، هیچ کدومشون نداره. تا اونجا که عواملش اجرا بشه مشکلی دیگه نداره. و هر دیکتاتور احمق رو شما ببینید، از صدام حسین بگیرید تا پینوشه، اینا خودشون رو مرکز جهان هستی میدونن. آقا دنیا برای وجود ما خلق شده. القابی که به اینا میدن نگاه کنید، القابی که به اینا دادن در تاریخ ببینید، نگاه کنید، هیچ احمق اینا رو میپذیره جز آدم مریض؟ هر روز هم یه لقب جدیدی اختراع میکنن. چاپلوسا، چاپلوسی عرض کردم که ما فرهنگ چاپلوسی داریم. این که آدم چاپلوس با مادر که از مادر که چاپلوس متولد نمیشه، نه، این شرایط اجتماعیه. فرض بر این است که هر آدمی که صبح پاشو از منزلش بیرون میذاره در سایه قانون داره زندگی میکنه و قانون از او سیانت میکنه. اما وقتی قانون نیست و چماق داستان چماق هست، دیگه همه چی در دست بود. میتونی با گریه و زاری و التماس و از کنم چاپلوسی و القام عجیب غریب گفتن جان به در ببری. قانون از تو پشتیبانی نمی کنی چون قانونی وجود نداره. دائم و نارسیسیستن دیگه، نارسیسیست دائم باید تعریف و تمجید کنی ازش. آقا سر سر شیره، دومه دومه روباز، از این حرفا نگاه کنید به دوابین اشعار قصاید ایرانی قرن ششم تو بره قرن چهارم ببینید چه خبره. تو قرن جدید در حق ناصرالدین شاه و بقیه ببینید آدم های مثل قوانی چه چیزا گفتن در حق اینا. سایکوپات میگن اینا، چیز اصطلاحات روانیه که به دیکتاتورا میبنده. به حقوق دیگران مطلقا و ابدا هرچی نمیذاره. بیزارن. این دیکتاتور از چند ترمینولوژی بیزارن. یکیش روشنفکره. از کلمه روشنفکر بیزارن. از کلمه قانون بیزارن. از کلمه انتخابات بیزارن. از کلمه مجلس بیزارن. این تجربه ما بوده. و این گروه جدیدی که آمدند، اینها نوع جدیدی از حیوانات سیاسی هستند. مثلا یعنی پدیده‌ای که تاریخ بشر سراغ نداره. یعنی شما اگر میشنوید هارون و رشید، یا اگر میشنوید مأمون، یا اگر میشنوید منصور، یا میشنوید عمر، اینطوری نبودن که. اونو برابر عقل کار میکردن، بزرگترین عقلا رو مشاور میکردن. اینطوری نبود که قرآن دستشون باشه و صبح تا شب دارن خوب قرآن رو به اجرا میذاره. نه، ابدا چنین چیزی نبوده. یا معاویه که معروف ترین سیاستمدار عربه، او و عمر، امروز عقل خبری نیست، از خرد خبری نیست در کشور ما ایران زمین. و یه روز عرض کردم بزرگترین آزمون تاریخی مملکت ما امروزه. اینها ما رو به تمسخر گرفتن، میخندن به ما، خودشون که میشینن آخونده ها دور هم حتما میخندن به ما، خنده دارم هست که شما چنین بلایایی به روز یک ملت بیاری و رأی هم بگیری و مردم برن رأی هم بدهند. به چه چیزی رأی میدهی هموطن؟ به کدام سعادتی که به چنگ آوردی داری رأی میدی؟ منتها اینا یک ترفندی زدن، ترفندشون هم این است که چیزای محلی هم هست که انتخابات محلی میکنن، تحریک قومی میکنن، مثلا برای شورا یا نه هرچی من ساختارشون نمیدونن، مثلا یک چالنگ میاد، مثلا دو چالنگ میاد، دو تا هفلنگ میاد، یکی نمیدونم چی میاد، اینا تحریک میشن که برن خب ما بریم اینو انتخاب کنیم که این از خود ماستی که این غیرت قومی رو برانگیختن. همون روزی که انتخابات رئیس جمهوری هست میان خب شما میخواید به این قوم خیش رای بدی برای فلان مطلب یا نمیدونم کت خدا بشه یا فرض کنم در شورای نمیدونم ده یا شهر که من میگفتم بلد نیستم چیزا رو چیز بشه، رئیس بشه، شما باید اول به رئیس جمهور رای بدی. اینطوری دارم مردم میکشم باید. بعد دوربینا رو هم میارن بگیم به مردم دنیا ببینید طرفدار ما هست. این یکی دیگه واقعا بسیار بسیار ننگین این عمل. از این ننگین تر عملی نیست که ما ایرانیان صبح باشیم گیبامون رو بکشیم بریم به آخون رای بدیم. از یک جایی باید شروع کنیم. بله، ما از یک جایی باید شروع کنیم مبارزه با اینا. ما با اینا در جنگ هستیم. از کجا قرار است شروع کنیم؟ آزمون که کردیم 40 سالی است که ببینیم اوضاع احوالمان بهتر شود، نشد که، هر روز بدتر شد. بسیار بسیار ننگین و توهین‌آمیز است، توهین به تبار ایرانی رای دادن به آخوندا یا نمایندگان آخوندا. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن و الله اعلم به رشاد. سپاسگزارم از سپر و از شما تو برنامه دیگر جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.